بسم الله الرحمن الرحيم. جلد اول شرح صحیفه صفحه 231 سطر 50. و الابصار بالفرد جمع بصر که سبب و اسباب، لا جمع بصیر کما قیل، و انما جمعه مع صحت معنی المصدر لقصد الانواع المختلفه. جمله ای رو از دعای اول صحیفه خوندیم که عبارت بود از الذی قصرت عن رؤیته ابصار ناظری. قصرت رو معنا کردیم و بیان کردیم که در این کلمه استعاره است. حالا رسیدیم به ابصار. این ابصار رو میخوام توضیح بدم. بعد که ابصار توضیح داده شد، چون جمع بصر گرفته میشه و بصر مطرح میشه، بصر رو با توضیح بدیم که بصر چیست و شرایط ابصار چیست. دیگه ایشون وارد خیلی مباحث میشه به مناسبت. ابصار رو ایشون جمع بصر میگیره، نه جمع بصیرت. بعضی ها جمع بصیرت گرفتن. جمع بصیرت بر بصائر میاد، گاهی هم ممکنه بر ابصار بیاد، ولی ایشون میفرماید که جمع بصیرت خوب نیست، ابصار جمع بصر بگیرید، چون پسرش ناظرین داره، رؤیت داره، اینا قرینه میشن بر اینکه مراد از ابصار در اینجا بصیرت نیست، مراد بصیرت است نه بصیرت. پس خوبه که ما ابصار رو جمع بصر بگیم، الان خصوص که بصیرت جمع رایجش بصائره. بعد میپرسن که چرا خود امام ابصار فرمود، جمع آورد، با اینکه اگه مفرد هم می آورد معنا تمام بود. الذی قصرت عن رؤیته، الذی قصره عن رؤیته بصر ناظری. اگه اینطور میفهمید، قصورت رو قصوره میکرد، ابصار رو بصر میکرد، معنا عوض نمیشد. اگر هم بگید که افراد متعددی به سمت خدا نظر میکنند و خدا رو نمیبینند، امام به خاطر تعدد ناظرین جمع آورد، بگیم که برای بیان تعدد ناظرین کافیست که خود ناظرین به صیغه جمع بیار که آمده، لازم نیست ابصار رو به صیغه جمع بیاره. بصر اون ناظرین که بگیم کافیست. پس جهت دیگری برای جمع آوردن باید ذکر کنیم. جهت دیگر رو ایشون میفرماد که انواع مختلفی از بصیره ها داره. یک جنس نیست، خود بصیره ها متعددن، نه ناظرین متعددن. اون درست، ناظرین متعددن، ولی بصیره ها مختلفه. بصیره انسان و بصیره موجودات دیگر، اونام به خودن نظر میکنن، اونام نمیتونن ببینن، نه که ما نتونیم اونا بتونیم. تازه اگه بگید این مربوط به انسان تنهاست، بازم ابصار انسان ها انواع مختلف داره، انواع مختلف به خاطر استعدادات مختلف. پس خود ابصار هم چون مختلف بودن جمع آمدن، نه تنها ناظرین متعدد بودن که تعددشون رو خود ناظرین داره افاده میکنه، بلکه ابصار ناظرین هم متعدد و مختلف بودن، لذا امام ابصار رو هم جمع آمدن. بله، به لحاظ صاحبانشون، به قول شما قابلشون،
نه نیست،
یعنی خود ابصار نفوس نه. صفحه 231 سطر 50. و ابصار به فتح همزه بخون، جمع بصر است. جمع بصر می شود ابصار، همونطور که جمع سبب می شود اسباب. لا جمع بصیره، جمع بصیره نگیر جمع بیر. و اینما جمعه هون، چرا امام جمع بست، دم بستن بسر رو، با اینکه صحیح بود معنای مصدر، یعنی احتیاج به جمع نداشت، ابصار هم میفهمون درست بود، معنای مصدری که ابصار کافی بود، یا مفرد هم کافی بود. من مفرد رو توضیح دادم، ایشون میگه مصدر کافی بود، یعنی ابصارم میفرمود کافی بود، یعنی انرویتی ابصار اون ناظری یا بصر اون ناظری، بصر هم میفرمود کافی بود، ابصار هم کافی بود. البته من از یادم چرا مفرد نیورد، ایشون میگه چرا مصدر نیورد، هر دوش درسته. چرا جنبه است؟ لقصد انواع مختلفه، چون خواست انواع مختلفه ابصار رو برسونه یا انواع مختلفه ابصار رو، چون اون بیانی که من کردم گفتم بصر نفرمود ابصار فرمود، چون خواست اختلاف بصرها رو بگه. ایشون که میگه چرا ابصار فرمود ابصار نفرمود، میخواد بفرمود زیرا که اختلاف ابصار رو خواسته بفرمود، که ابصار مختلف بوده، انواع مختلف داره، یعنی خود دیدن انواع مختلف داره، نه باصری فرمود. هر دوش درسته، ولی ایشون بصر رو گفت و مفرد بود. و بصر لغتاً حاسه رؤیت کما قال صاحب الصفا و غیره من اللغت، و اصطلاحاً بصر عبارت است از قوتون مودعتون فی محل ملتقى العصبتین، به اضافه بخونید فی محل، نخونید فی محل ملتقى العصبتین المجففتین مدرکتون لما یقابل العین. بصر در اصطلاح به معنای نیرویی است که بدیعه نهاده شده در اون محلی که دو عصب مجبب با هم ملاقات میکنه، در اون محلی که دو عصب مجبب با هم ملاقات میکنن قوه باصره وجود داره، اون قوه رو خدا در اون محل بدیعه گذاشته و رؤیه بصر به همون قوه گفته میشه، بصر یا باصره به همون قوه گفته میشه. مدرکتون صفت بعد از صفت قوتون، مودعتون، مودعتون با صیغه اسم مفعول میشه، قوتون مودعتون، مودعتون صفت اول برای قوه است، مدرکتون که به صیغه فاعل خونده میشه صفت دومه. اصطلاحا باصره یا بصر به قوه گفته میشه که این قوه این دو صفت رو دارد، یک مودعتون فی محل، فی محل ملتقى العصبتین المجففتین، دو مدرکتون لما یقابل العین، میتواند درک بکند هر چی رو که مقابل چشم قرار گرفته. پس هم جایگاهش رو تعیین کردیم، هم بیان کردیم که ادراکش در وقتی است که این شرط حاصل باشد که شی جلوی چشم باشد. با این عبارتی که در معنای اصطلاحی بصر آوردیم به دو چیز اشاره کردیم، یکی به این که این قوه چیست و جایگاهش کجاست، دوم این که شرایط ادراکش چیست. حالا بعد هر دو رو توضیح بدیم، یا هر سه رو. قوه چیست رو توضیح نمیدیم، تو قوه رو نمیشه تشکیل کرد، کارش رو باید توضیح بدیم، خودشو که نمیشه بیان کنیم، اما جایگاهش رو بیان میکنیم، شرایطش هم بیان میکنه. در شرطش ایشون فقط یه شرط آورد، گفت مقابل چشم باشه، همینو گفت، در حالی که 9 تا شرط بعضی ها گفتن، بعضی 11 تا گفتن، البته اون 9 تا خودش 11 تا میشه، ایشون 2 تا رو یکی گرفته، وقتی تفسیر بودیم هم برای آخصه میکنم ریاضت ها تو شهر مواقع ریاضت آورده، اینجا 9 تا آورده، 9 تا شرط داره. شرایطش رو ایشون به تفسیر بردن ذکر میکنه، اما در اینجا به طور اجمال میگه مقابل چشم باشه. مقابل چشم باشد خودش توش خیلی شرایط هست، که از همین کلمه مقابل چشم باشد خیلی شرایط استخراج میشه که این کلمه بحث میکنه. اما محلش رو وقتی میخواست تعیین کنه گفته محل ملتقى العصبتین المجففتین، اینا باید تبیین بشه. دیدی من وقتی خوندم توضیح ندادم، چون خودشون بعدم توضیح بده، برای توضیح محل این چنین میگیم. مغز انسان رو تقسیم کرده به بطونی و تجاویفی که مغز انسان چند تا بد و چند تا تجویف داره. تجویف شیاره. تجویف یعنی جفت داشتن، فرو رفتگی، شیار. که مغز قسمت هایی داره که فرو رفته است، مثل خطوط تو رفته ای روی مغز دیده میشه. گفتن تجاویفی داره و بطونی داره. یه بعد و بعد گفتن که از این مغز 7 زوج عصب خارج میشه، که این 7 زوج عصب رو اونطوری که الان من یادمه توی نمط سوم اشارات ذکر کرده، که اونجا منم توضیح دادم که این 7 از کجا میاد، هر کدوم جایگاهش رو مشخص کردم و توضیح دادم که کارشون چیه. اینجا چون ایشون اشاره نمی کنه، من فقط به همین مقدار اکتفا میکنه. جای توضیحش هم اشاره کردم که کجاست، نمط سه اشاره، اونجایی که در این مباحث وارد میشه، مغز رو تشریح میکنه تا جایگاه قوا رو تعیین کنه. این 7 زوج عصب رو میگه. یک زوج از این 7 زوج، 7 زوج یعنی 14 تاست، هر زوجش یک کار انجام میده، لذا میگن 7 زوج، نمیگن 14 تا. یک زوجش از گور وطنین مقدمته میاد. دو تا بطن مقدم پیشانی هست، گور یعنی عمقش، از اون عمقش میاد، میاد از اون دو تا برجستگی مغز رد میشه و میاد تو پیشانی. در جلوی مغز دو تا گده، حالا بگیم که سفتر از مغزه، وجود داره، هر کدوم قد نخو داره. قدیمی ها میگفتن اندازه نوک پستان، امروز به اندازه نخو فرق نمیکنه، که سفتر از بقیه مغزه. جلو یعنی تقریبا همون جایی که رستنگاه موه، اونجا قرار داره پشت جمجمه. این دوتا عصب مجوفند. البته ما عصبمون هیچ کدوم تو مجوف نیستند، همه تو پرند، فقط این دوتا مجوفند. این دوتا شاید بتونیم بگیم عصب نیستند، اینا دنباله چشم هست. شما چشم گوسفند رو شاید دیده باشید، جلوی این چشم یه نیم دایره است که چون پلک روش بسته میشه بیضی دیده میشه، ولی در واقع دایره است، پلکه که بیضیه و چشم رو بیضی نشون میده، ولی پشت پلک یه دایره قرار داره. این دایره یه نیم کره است، در درسته پشت نیم کره دیگه نیم کره دیگه نیست که یک کره کامل بشه، پشت نیم کره حالت مخروطی داره، حالت مخروطی داره، میاد باریک میشه. این باریکی به صورت یه شلنگ خیلی نازکی ادامه پیدا میکنه. این عصب هم مجبه که این دنباله چشم، ولی خب قدیمی هاش موزن عصب، عصب هم همه تو پره، این تو خالیه. در نحوه بیان این عصب ها دیگران از چشم شروع کردن که از چشم این عصب میره کجا، ایشون از مغز شروع کرده، از اون بر میاد، بقیه از این بر رفتن که عصب چجوری رفته، ایشون از طرف مغز میاد که عصب چجوری رفته. من از طرف چشم میگم، همونی که دیگر آوردن، نه از طرف مغز، نظر ایشون هم تعمیل میشه، یعنی فرمایششون هم روشن میشه. عصبی از چشم راست میاد، از پشت چشم راست میاد، از جلوی پیشونی رد میشه، میره سمت چپ مغز، یعنی اوریب میره، از چشم راست در میاد به سمت چپ مغز میره. یه عصب دوم از چشم چپ میاد به سمت راست مغز میره. عصبش هم تو خالیه، هر دوش. اینا رو هم نمیفتن، بلکه در یه جا همدیگر رو ملاقات میکنن و اون یه جا چهار راه درست میکنن. نه رو هم بیفتن، چهار راه درست میکنن، یعنی هر دوشون اونجا بچه خالیه توشون، چهار راه درست میشه، این رد میشه، اونم رد میشه، درست مثل این که دوتا لوله رو که از دو طرف داره میاد، یکیشو هر دو رو بشکافید و به هم وصل کنید، در محل اتصالشون یه چهار راهی درست میشه. اون محل اتصال این دوتا رو میگن ملتقى العصبتين، یعنی محل ملاقات و التقاء این دو عصب، ملتقى العصبتين المجببتين، که این وسط پیشانی تقریبا قرار میگیره، یه خورده بالاتر از بینی، یه خورده بالاتر از انتهای بینی یا ابتدای بینی، حالا انتهاش کجا حساب میکنید، ابتدایش کجا. همونطور که توجه کردید تو ذهنتون تصویر کردید، این دوتا عصب به صورت یه زبدر قرار داره. بعضی اینطوری توضیح داده که عرض شده، بعضی جور دیگه توضیح داده، عصبی از چشم راست میاد به سمت چپ میره، به وسط پیچانی که میرسه دو مرتبه بر میگرده به سمت راست مغز، حالت دالی که دهانش به سمت شقیقه است و ته این دال، قوز این دال روی وسط پیچانی. دوباره عصب دیگری از چشم چپ میاد به سمت راست میره، وسط پیشانی که میرسه بر میگرده به سمت چپ مغز. در قول اول عصبی که از چشم راست میاد در قسمت چپ مغز وارد میشه و عصبی که از چشم چپ میاد در قسمت راست مغز وارد میشه، ولی بنابر قول دوم عصبی که از چشم راست آمده اگرچه به سمت چپ رفته، ولی بر اثر انعطاف و بازگشت دوباره برمیگرده به سمت راست مغز. عصبی که از سمت چپ مغز آمده در وسط پیشانی برمیگرده دوباره میره سمت چپ مغز. دو تا دالی که قوزشون به هم هست، پشتشون به هم گذاشتن، یه همچین وضعی درست میکنه، اونجا باز چهار راه درست میشه، چون این از هم جدا نیستن، به هم وصلن. این دو قول در مورد این دو عصب گفته شده، حالا به این نحوه یا به اون نحوه، بعضی اونجور گفتن بعضی اونجور گفتن. از کلام شارحی که ما میخونیم برمیاد که ایشون قول دوم انتخاب کرده، که این دو تا عصب حالت دال داره و اونی که از راست در آمده، از راست چشم راست در آمده به راست مغز رفته، منتها برگشته به اون سمت، و اونی که از سمت چپ، از چشم چپ در اومده به سمت چپ مغز رفته. علی حال، حالا به هر نحو قرار داره، پزشکی برای من نقل میکرد که امروز هر دوش ثابت، یعنی هر دو رو داره، امروز ثابت کردن که هر دو عصب هست، هم عصب زبدری هست هم عصبی که داره، و بر من کامل توضیح داد، منتها چون اصطلاحات اون رو من خیلی نمیدونستم مطلبش یادم نمونده. حالا به هر صورت باشه، اون محل التقا همونجا که من اسمشو گذاشتم چهار راه، روح بخاری حیوانی اونجا وجود داره، که روح بخاری رو خوندید در جای خودش، عبارت از جسم لطیفی که از خون و القم صفرا و سودا به دست میاد. وقتی که این چهارتا رو خالص کنید، یک جسم بسیار لطیفی که ما اسمش رو میذاریم روح و به صورت بخار است از شدت لطافت و لذا بهش میگیم روح بخاری، یه همچین چیزی به وجود میاد، که این روح بخاری در سرتاسر بدن ما موجوده، سه تا مرکز داره، یکی مرکزش مغزه که بهش میگیم روح نفسانی یا روح انسانی، و یکی مرکزش قلب بهش میگیم روح حیوانی، یکی مرکزش کبد بهش میگیم روح نباتی، که این هر سه در انسان هستند. و تمام قوای فعاله و مدرکه ما تمام روی این روح بخاری سوارن. اگر روح بخاری از بین بره، این قوا فعالیتشون از دست میده. اگر روح بخاری تضعیف بشه، قوا فعالیتشون تضعیف میشه. اگر روح بخاری اضطراب پیدا کنه، قوا اضطراب پیدا میکنن. یعنی مرکب قواست، روح بخاری مرکب قواست. از جمله قسمت هایی که از روح بخاری داریم، روح بخاریست که در همون منطقه لحظاتی وجود داره. قوه باصره رو خدا روی اون روح بخاری قرار داده و قوه باصره با شاداب بودن اون روح بخاری فعالیت میکنه. گاهی از اوقات این به صورت جمله متلازه عرض میکنم، در این کتاب نیومده. گاهی از اوقات روح بخاری اضطراب پیدا میکنه. اضطرابش هم دو جوره، یا به راست چپه یا به قدام و خلفه. در هر یک از این دو حال انسان معیوب میشه به بیانی که خواهم بود. این توجه کنید، عکس وقتی که وارد چشم میشه، نحوه دیده میخوام از کنم، عکس وقتی وارد چشم میشه همون نقش دیگه، یه صورته. این صورت میره به سمت ملتقا. اون صورت که از چشم دیگه آمده اونم میره به سمت ملتقا. دو تا صورت وارد چشم میشه، یکی وارد چشم راست، یکی وارد چشم چپ. ولی ما دوتا نمیبینیم، یکی میبینیم. جهتش چیه؟ جهتش اینه که این دوتا میرن هر دو در ملتقا متحد میشن. صورتی که از چشم راست رفته، صورتی که از چشم چپ رفته، تو ملتقا میشن یکی، چون تو هم میفته ادغام میشن، میشن یکی و در همونجا رؤیت حاصل میشه. در همونجا رؤیت حاصل میشه و در حس مشترک رؤیت تمام میشه. حس مشترک هم یه خورده بالاتر از باصره است جایگاهش. حالا اگر در اون جایی که باصره قرار داره یا روح بخاری قرار داره اضطراب باشه، اضطراب به سمت قدام و خلف یا به سمت یمین و شمال، در هر کدوم از دو صورت این عکسی که وارد ملتقا میشه فرستاده میشه به حس مشترک. نه که روح اضطراب داره، بار دوم فرستاده میشه به حس مشترک. دو بار فرستاده میشه، یک بار از چشم راست، یک بار از چشم چپ، و در نتیجه انسان دو بار میبینه. این علت دوبینی اینه که روح در اونجا اضطراب داره. علت دوبینی بعضی انسان ها اینه که اون دوتا عصب در اونجا ملاقات نکردن، جدا موندن، دوتا به صورت دال آمدن، عوض این که تو هم برند و یکی بشند جدا جدا موندن. یعنی دوتا دال که پشتشون بسته است به هم قرار داره، چهار را تشکیل نداده. مثل این زانوهایی که طول بکشه هست اینطوری رفتن و هم بس نشدن. مثل اون سراحی که طول بکشه اونجوری نشد یا چهار راهی. خب اون عکس جدا میفرسه، اون چشم عکس جدا میفرسه، این چشم دیگه هم عکس جدا میفرسه. نتیجهش این میشه که در یه جا این دوتا عکس به هم نمیفته، دوتا عکس مخابره میشه به حس مشترک و دو بار این جسم خارجی دیده میشه. علت دوبینی گاهی هم اینطوریه، گاهی جفت نبودن ملتقل اصابتینه، گاهی اضطراب روح بخاری در ملتقل اصابتینه، که اضطراب هم دو قسم میشه و از اونم میشه سه. سه تا عامل برای دوبینی ما. یه بقیش میشه از رو خود توضیح ها شهر چیم؟ بله؟ در همیشه هست روح بخاری، همیشه هست روح بخاری. اگر از بین بده قوه از بین میره و هیچ وقت روح بخاری نمیخوابه، همیشه فعاله. منتها گاهی ممکنه باصره بخوابه، خوابیدنش نه به خاطر اختلال در روح بخاریه، به خاطر اینکه شب مثلا پس انسان خوابیده چشم بسته، اون خود حاسه تعطیل میشه در وقت خواب، خود حاسه تعطیل میشه، نه چون روح بخاری تعطیل شد، روح بخاری در خواب بیداری فعالیت چه داره؟ بله؟ روح بخاری با نفس شاید در بقا واسطه اتصال نفس و بدن باشه، در حدوث اون مزاج واسطه است. مزاج بدن که همون کیفیت متوسطه واسطه تعلق روح به بدن میشه، واسطه تعلق نفس به بدن میشه، در ادامه این روح بخاری وساطت میکنه، اون مزاج هم هست. اینا واسطه، واسطه تعلق نفس به بدن، چون نفس مجرده، بدن مادی است، این دو با هم خیلی مناسبت ندارن. یک شیء رو خدا واسطه قرار داده است، داده است که به خاطر جسم بودنش با بدن مناسبت داشته باشه، به خاطر لطافتش هم با نفس مناسبت داشته باشه. اینو واسطه قرار داده بین این دو تا. بله، در مرگ روح بخاری از بین میره. روح بخاری رو امروز قبول نداره. امروز تمام کارهایی که سابقا به روح بخاری نسبت میدادن، امروز به گردش خون نسبت میدن. اگه دستتون رو پس محکم ببندید، با یه پارچه محکم ببندید که خون جریان پیدا نکنه، دست نمیتونه تا بشه. اگه این بستن خیلی ادامه پیدا کنه دست فلج میشه. امروزی میگه خون نرسیده، دیروز میگه روح بخاری اونجا از بین رفته، بر صدمه دیده بر اثر اینکه این دست رو بستید. دیروز میگه روح بخاری صدمه دیده، امروز میگه گردش خون منتفی شده. هر چه را که قبلی ها میگفتن شادابی قوا به خاطر روح بخاری است، امروز میگه شادابی قوا به خاطر گردش خونه. یه جا خون جریان پیدا نکنه اونجا از کار میفته، چه کارش تحریک بشه چه کارش ادراک بشه. رضا بعضی مثلا میگن که ما که زیاد با مغزمون کار میکنیم، یه ذره دراز میکشیم ولو نخوابیم، یه ذره دراز میکشیم تا خون کاملتر به سرمون برسه، شاداب بشیم دوباره برش. یعنی جریان خون بهتر ادامه پیدا کنه، خستگی مغزمون بگیره. حالا الان هم روح بخاری امروز قبول ندارن، به جاش گردش خون قرار دادن. تا قدیمی هم گردش خون قبول داشتن، گردش خون قدیمی هم قبول داشتن، اونم گردش کامل. و من گاهی تعجب میکنم چطور این به نام اون انگلیسی، طبیب انگلیسی ویلیام هاروی، به نام ایشون ثبت شده که ایشون گردش خونه کشف کرد. گردش خون در کلام قدیمی هم هست. شاید کارهای روح بخاری رو به گردن گردش خون انداخت. شاید اینطوری بوده، ولی کاشف گردش خون ایشون نیست. و تحقیق و علامات قرار فی علم تشریح این است که یم بطو مند دماغ، دماغ یعنی مغز، ینبتو من الدماغ ازواج سبعه من العصب، هفت جفت عصب از مغز بیرون میره. و ان الزوج الاول مبدأش من قور البطنین المقدمین من الدماغ است. قور یعنی عمق و ته، ته بطن، دو ته دو بطنی که جلوی مغز، دماغ یعنی مغز. این در جوار زائدتین یعنی مجاور با اون دو قسمت زائدهی که شبیهن به حلمته صدر، یعنی به نوک پستان. حلمه یعنی دوتا نوک، صدر یعنی پستان. و هوبه یعنی این عصب، صغیرون مجبفون یتایا، من میخواد حساب کنه که از کجا میاد. توجه کنید، من از چشم بردن سمت مغز، ایشون از مغز میاد سمت چشم. تفاوتی بین کلامیشون و کلام من نیست، من از اون بر گرفتم، ایشون از این بر میگیره. مطلب شوشنه یتیامن و نابتو من هما یسارن، اینو توجه کنید، ان نابتو من هما یسارن یعنی از بین این دو، اونی که در طرف چپ رویده، در طرف چپ مغز رویده، یتیامن یعنی به سمت راست میاد، به سمت راست میاد. اون عصبی که رویده در طرف چپ، منهما یعنی من العصبتین، از این دو عصب اونی که رویده در طرف چپ میاد طرف راست، یعنی میاد به سمت چشم راست، نمیگه به سمت چشم راست رو، میاد به سمت راست. چون ایشون همون که یاد زدم میگه عصب از چپ میاد به راست دوباره برمیگرده به چپ، حالت زبداری قایی نیست، حالت اون دوتا دار قاییه. و یتسا و یتیا سر و نابت و من هما یمینن، ان نابت و من هما یمینن یعنی از بین این دو عصب، اون عصبی که از طرف راست مغز رویده یتیا سر یعنی به سمت چپ میره. ثم یلتقیان، بعد با هم ملاقات میکنن در وسط پیشانی. چطوری ملاقات میکنن؟ الا تقاطع این صلیبی جن، یعنی حالت صلیب پیدا میکنن با هم قطع میکنن دیگه، حالت صلیب پیدا میکنن، حالت زبط هست، یه حالت اون دوتا داری که هست.
اگه دوتا
دار باشه
چیزی ملاقات
میکنن،
یه دوتا اینجوری میشه دیگه؟
نه، پشت دارها به همه، پشت دارها به همه. ببینید یه دار دالو ببینید، یه دال هست که طرف دهانش به سمت شقیقه راسته، یه دال طرف دهانش به سمت شقیقه چپه، هر دو پشتشون به هم وصله وسط پیشونی. درسته دیگه اینطوریه، هر دو این هم میشه، فقط فرقش اینه، فرقش اینه که اونی که از راست آمده بنابر زد داری میره تا چپ مغز، ولی بنابر دال میره سمت چپ، ولی تا سمت چپ مغز نمیره، بر میگرده دوباره سمت راست مغز. اونی که از چشم راست آمده تا وسط پیشانی به سمت چپ میره، ولی وسط پیشانی که رسید بر میگرده به سمت راست مغز میره، که اون که از چشم راست آمده به راست مغز میره و اونی که از چشم چپ آمده به چپ مغز میره. این بنابر داله، بنابر این که زبدر باشه، اونی که از راست از چشم راست آمده به چپ مغز میره، اونی که از چشم چپ آمده به راست مغز میره. فقط فرقشون همینه، تا ملتقل عصبتین همه یکسان، همه یک قول دارن، تا ملتقل عصبتین همه یک قول دارن، که از راست آمده به سمت چپ رفته، از چپ آمده به سمت راست رفته. بعد از ملتقل عصبتین تا مغز اینجا اختلافه، که همون این دوتا به خط مستقیم دارن میرن یا انعطاف پیدا میکنن برمیگرد. ثم یلتقیان علا تقاطع این صلیبی، به صورت یه صلیب در میان، به صورت یه زبدر در میان. و یسیر و تجویف به هما واحدا، جوفشون یکی میشه، یعنی چار راه درست میکنن. اینطور نیست که اون برای خودش جوف خودش داشته باشه، اینم جوف خودش داشته باشه، دو تا جوف جدا. اولی که شروع میکنن جدا از همن، جوف این با جوف اون یکی نیست، ولی وقتی به هم برخورد میکنن تو هم مخلوط میشن، به طوری که جوفشون یکی میشه، هم تکرارشون چهار راه درست میکنه. و یسیر و تجمیف ما بود ثم ینفذ، ایشون طرفدار اونم قولی است که عرض کردم به صورت داله، لذا این دنبال عبارت رو میاره، میگه که ثم ینفذ ناب تو فی هما یمینن، اینجا اگه من هما بود بهتر، من هما بهتر. اونی که از این دوتا یمینن رویده، یعنی طرف راست مغز رویده، میره به حدقه راست، به چشم راست، یعنی ایشون از اون مغز میاده، از طرف مغز میاد. اونی که طرف راست مغزه درسته رفت به سمت چپ، ولی برگشت به سمت چشم راست و وارد چشم راست شد. ثم ینفذ ناب تو من هما یمینن، اونی که در طرف راست مغز رویده، ینفذ الی الحدقه الیمنا، میره به سمت چشم راست، اونی که از راست آمده آخرش میره راست. و ناب تو یسارن، و اون قسمتی که در از چپ مغز رویده، الا یعنی ینفض و الا حدقه یسرا، که این توجه میکنه تصریح داره در این که به صورت دار رویده، به صورت دار قرار گرفته، چون اگه به صورت زبدر باشه اونی که از چشم راست میاد به سمت چپ مغز میره، و اونی که از چپ چشم چپ میاد به سمت راست نخ میره. ایشون اینو نمیگه. ایشون میگه اونی که از چشم راست آمده آخر سر برمیگرده میره طرف راست نخ. اونی هم که از چشم چپ آمده برمیگرده میره طرف چپ نخ. این پیداست که داره تصدیق میکنه اون قول دال رو، نه اون قول زد رو. بله؟ دو تا چی میشه؟ اگه دالم باشه یه چهار رو دالم باشه یه چهار رو اون پشت دال، پشت های دالا به هم نچسبیدن، تو هم رفتن به هم نچسبیدن، تو هم رفتن به زیر چهار رو میشه. خب تا اینجا ملتقى عصبتین روشن شد، خود عصب ها روشن شدن، ملتقاش هم روشن شد. و قوت الابصار مودعتون فی روح المسبوب فی تجویف حاضر عصب سیما این در ملتقى. قوه ابصار ودی نهاده شده در اون روح بخاری که در جوف این عصب ریخته شده و این روح بخاری این در ملتقى غلیظ‌تره و فعالتره، خصوصا این در ملتقى. در کل عصب این روح وجود داره، در اندل ملتقا این اونجایی که چهار راهه این روح حضورش قوی تره. اون وقت قوه ابصار رو خدا بر این روح قرار داده. ملتقا چیست؟ المسما، المسما صفت ملتقاست. مسما رو مینابند هم ملتقا العصبتین هم مجموع النورین، اسمش مجموع النورین هست. و قوه الابصار مودعتون یک صفت، یک خبر. قوت الابصار مبتداست، مودعتون خبرشه، مدرکتون این خبر دوباره یا عطف بر مودعتون با حذف عاطف. مدرکتون لما یقابل العین، درک میکنه هر چیزی که مقابل چشم قرار بگیره. پس مدرک روشن شد، اون مقابل چشم بودنم که شرط داره که اینو بعداً بیشتر توضیح بدم. نه کسی قاربه که نور از اسلامیت نشده، جدیدی ها میگه، قدیمی هم گفتن نور از چشم خارج میشه یا عکس از اون شیء وارد چشم میشه. بعضی هم معتقدن، ریاضیون قائلن به این که شعاعی از چشم خارج میشه، طبیعیون قائلن که صورتی منتقل میشه. امروزی ها اون وقت میگفتن که جسم باید روشن باشه، روشن بودن شرط ابصار بود. جدیدی ها میگن نه، نور میاد جسم میخوره منعکس میشه میره تو چشم، نه نور از چشم میاد بیرون، نور از بیرون میاد تو چشم. جدیدی ها با قول ریاضیون خیلی نزدیک میشه، با قول طبیعیون که قائل به انتباهی صورت هم خیلی همراهی نمی کنه. و حاضر قوتون مدرکتون. خب بعضی شرایط دیگر هم اشاره میکنه، میگه بین ما که رائی هستیم و اون جسم که مرئیست باید جسم شفافی مثل هوا یا آب و امثال ذلک فاصله باشه، پرده نیابخته باشن، پرده نیابخته باشن، خالی هم نباشه، خالی هم نباشه، بلکه حتما پر باشه، منتها به توسط جسم شفاف مثل هوا یا مثل آب یا چیزی رقیق تر از هوا. دقیق تر از هوا چیه؟ گفتن اتره، که کل بین افلاک یا بین کواکب رو میگن اتر پر کرده. اتر رو عربی میگن اسیر، اسیر واسه سلخته که یه جسم بسیار لطیفیست از هوا لطیفتر. اونجایی که هوا هست میگن، اونجایی که هوا نیست میگن اتر هست. پس هیچ جای جهان خالی نیست، خلأ محض ما نداریم. و حاضر قوه مدرکتون به توسط جرم شفافی که بین رائی و مرئی قرار میگیره. الذی، این الذی صفت توسطه، صفت وساطتیست که بله صفت توسطه. الذی، این توسطی که شرط عمده است، یعنی یه شرط مهمه، با بزمیمه شرایطی دیگری که معتبرن در رویت، یعنی مقابله این باید باشه، توسط جرم شفاف باید باشه، بزمیمه شرایطی دیگری که در باب ابصار ذکر شده، همین باید باشن تا اون قبه واسطه که در منتقل عصبت اینه بتواند این که سنر ایده در خارج که مقابلش قرار گرفته مشاهده کنه. تا اینجا بحث در جایگاه این قبه بود. حالا باید بحث کنیم در شرایط این ادراک. بخونم تمومش کنم. شرایط بخونم. آسونه، خیلی مطلب ندارم. 9 تا شرط برای رویت گفتن که من این را از رو میخونم، هر جا لازم بود توضیح از میکنم. قیل از شرایط معتبرات به رویت 3 تا. 1. مقابله بین رای و مرئی. بین رای و مرئی باید مقابله باشه، یعنی اون مرئی باید مقابل این رای، یعنی مقابل چشم باشه. اگر مثلا طرف راست باشه، طرف چپ باشه، پشت سر باشه، دیده نمیشه. حالا طرف راست چپ هم یه ناشد مقابله باشه، از گوشه چشم آدم ببینه، ولی پشت سر دیده نمیشه. یا اگر چیزی پس کنید که اصلا فاصله داشت شما جای دیگه بود، از مقابل چشم ما نبود، بازم دیده نمیشه. چشم فقط اون چرا که مقابل خودش میبینه. بعضی در اینجا یک بدلی به جای مقابله ذکر کردن که شبیه مقابله، جانشین مقابله گفتن، یا مقابله باشد یا کل مقابله باشد. کل مقابله چیه؟ جسمی پشت سر منه، مقابله که روشنه، جسمی روبروی منه میبینه، اما کل مقابله مثل این که جسمی پشت سر من باشه، روبروی من آینه نصب شده باشه، روبروی من آینه نصب شده باشه، یا جسم پشت سر من باشه. این جسمی که پشت سر منه مقابل من نیست، ولی به خاطر وجود آینه کل مقابله، لذا من میبینمش با اون که پشت سر میبینم. بعضی گفتن مقابله شرطه، بعضی اضافه کردن مقابله و کل مقابله شرط، ایشون دیگه کل مقابله نبود. این شرط اول بود. شرط دوم و عدم القرب و البعد المفرط، این شرط دومه، ولی بعضی اینا دو تا شرط حساب کردن. قرب مفرط نداشته باشه، شما اگر جسم رو به چشمتون بچسبونید نمیبینیدش، تا یه حدی باید فاصله داشته باشه با چشم. بعضی قوا اینطور نیستن، مثلا قوه لامسه باید به چشم بچسبه، زائقه همینطور، زائقه تازه بالاتر، به چسب تنها اکتفا نمیکنه، باید با آب مخلوط بشه. اگر دهن خوش باشه، زبان خوش باشه، هر چی شما رو زبان بزنید احساس نمیکنه، باید حتما تر بشه که نفوذ کنه، چون زائقه ظاهرا زیر پرزای زبانه، وقت باید این آب بیاد نفوذ بده تا درک بشه. در مثل قوه باصره است که تماس قوه باصره رو باطل میکنه، حتما باید تماس نداشته باشه، یعنی قرب مفرط نداشته باشه، بعد مفرط هم نباید داشته باشه، اگه خیلی دور باشه از آدم نمیبینه. این دو تا نشون یکی حساب شده، بعضی دو تا حساب شده، عدم قرب و بعد مفرط. سوم عدم صغر مفرط، خیلی کوچیک باشه دیده نمیشه، عدم کبر رو نمیگه، چون بزرگتر از نصف عالم که ما نداریم، ما نصف عالم رو با یک بار دیدن میبینیم، چشم بالا باز میکنیم نصف عالم دیده میشه، بالا سرمون نصف عالم دیده، نصف هم زیر پامون، نصف عالم که خیلی بزرگیه، شرط نمیکنه که شی بزرگ نباشه، بزرگ هم باشه میبینیمش، فقط کوچیک زیاد نباشه. بعد هم صغر مفرط. چهارم و عدم الحجاب، پرده آویزون نباشه. حالا حجاب میخواد پرده باشه، میخواد هر چی باشه، جسم شفاف حجاب نیست، اما جسمی که شفاف نیست رنگیه حجاب. پنجم و کون المرئی کثیفاً مانعاً من نفوذ شعاع فیه، جسمی که شفاف باشه و شعاع ازش عبور کنه مثل هوا دیده نمیشه، با اینکه هوا نور میاد روشنش میکنه، حالا البته روشنش میکنه من میگم، جدیدی ها میگم، قدیمی ها قبول نداشته، قدیمی ها میگفتن نور از این عبور میکنه، هوا روشن نمیشه، نور روشنه، شما خیال میکنی هوا روشن، بلا نور نفوذ میکنه از هوا عبور میکنه، نور روشنه، شما خیال میکنی که این هوا روشنه، مجاور روشنه نه خودش، مجاور هوا روشنه، نه خودش. اسناد روشنی به نور حقیقت است، اسناد روشنی به اون هوا مجاز است. یه روز از کردن مثل وجود ماهیت که وجود وجود دارد، مجاورش وجود ندارد. خود وجود موجود شده، شما فرمی کنید ماهیت موجود شده. اسناد وجود به وجود حقیقت است، چنانچه اسناد روشنی به نور حقیقت بود. اسناد وجود به ماهیت مجاز است، چنانچه اسناد روشنی به هوا مجاز بود. اون وجود چندهو از ماهیت عبور کرده، مثل نوری که از هوا عبور میکنه. در واقع وجود موجوده نه ماهیت، همونطور که اون نوری که عبور کرده روشن است نه هوا. تشبیه بسیار جالبی است برای ماهیت و وجود و اصالت ماهیت و اعتبار اصالت وجود و اعتبارات ماهیت ها. از این تشبیه خوب میشه فهمید، جزو بهترین تشبیه هاست. نه جزو بهترین تشبیه هاست، فکر میکنم بالاترین تشبیه باشه. در بحث اصالت وجود و اصالت ماهیت تشبیهات متعدد شده، این بهتره میشه. خب ایشون میگه مرئی باید کثیف باشه. کثیف باشه یعنی فشرده باشه، تنک نباشه، یا به تعبیری شفاف نباشه. شفاف نور رو در خودش عبور میده، اما اونی که کثیف یعنی فشرده است و رنگیه، نور رو از خودش عبور نمیده، نور رو منعکس میکنه. اونی که نور رو از خودش عبور میده دیده نمیشه، اونی که نور رو منعکس میکنه دیده میشه. پس شرط دیگر رویت این است که مرئی چنان باشد که نور رو مرکز کند. و کون المرئی، مرئی کثیف باشد. کثیف یعنی فشرده و انبوه و متراکم باشد، به طوری که مانع شود از نفوذ شعاع در خودش، نذاره شعاع درش نفوذ کنه. اگر شعاع درش نفوذ کنه دیگه دیده نمیشه. ششم، و کونه مزیعن و مستزیعن. کونه یعنی کونه المرئی، مرئی آباد مزیع باشه یعنی نور بدهد، او مستزیع باشد نور گرفته باشه، بالاخره باید روشن باشه. حالا یا روشنی اصلی که بهش میگیم مزیعه، یا روشنی چسبی که بهش میگیم مستزیعه. مثلا خورشید روشنیش اصلیه بهش میگیم مزیع، اما ماه روشنیش اصلی نیست، از خورشید گرفته بهش میگیم مستزیع. ولی هر دو قابل رؤیته، هم مزیعش هم مستزیعش قابل رؤیته. شرط هفتم، سلامت الحاسه. حاسه باید سالم باشه، اینکه روشنه، اگه چشم کسی نابینا باشه نمیبینه. هشتم، والقصد الالاحساس. گاهی آدم تو راه که داره میگه خیلی چیزا چشش هست، چشش باز اونو میبینه اما حواسش اونجا نیست، در واقع نمیبینه. درسته چشم بازه ولی نمیبینه. بعد ازش بپرسن که مثلا از اینجا رد شدی ندیدی چی بود، بس میگه نمیدونه. مثلا فرض کنید کنار دیوار همه آینه شده باشه، که آینه های دیوار های هستن آینه کاری شده، آدم از کنارش رد میشه، چشمش هم به این آینه ها هست، عکس خودش هم تو این آینه افتاده ولی هیچی نمیبینه، حواسش یه جا دیگه است. وقتی میره بالا میگیم دیوار چطوری بود، میگه نمیدونه، چه رنگی بود نمیدونه، اصلا نمیفهمه که آینه بست. این قصد احساس نداره. باید انسان قصد احساس داشته باشه چون بتونه ببینه. نهم، و توسط شفاف. شفاف یعنی جسم شفاف که مثلا هوا یا آب یا همون اتریسی هر چنان واسطه باشه. و هو غیر عدم الحجاب. عدم الحجاب اینه که پرده نباشه، اما شفاف اینه که باشه یه چیزی اون مانع نشه. بله، یه وقتی میگیم که خلا، یه وقتی بین ما با مرئی خلا صدق میکنه که حجابی نیست، اما در حال دیده نمیشه. چرا؟ چون واسطه ای که عبارت شفاف وجود نداره. و پس وساطت شکاف غیر از عدم الحجابه. در حال خلا عدم الحجاب رو داریم، یعنی حاجبی در کار نیست، ولی واسطه رو نداریم. تو واسطه نداریم دیده نمیشه. حالا آیا این حرف درست؟ این مطلب تموم شد. فرق وجود شکاف با عدم الحجاب روشن شد. ولی حالا آیا واقعا این شرط مهم شرطه؟ یعنی تو خلا ما هیچی نمیبینیم؟ حتما باید تو آب باشیم چیزی ببینیم، یا تو هوا باشیم، یا تو اتر باشیم، تو خلا نمیتونیم ببینیم. این تو فعن قلت بیان میشه. فعن قلتی که بعدا میاد بیان میکنه که آیا به ساتت شفاف شرط یا شرط نیست. این نهتا شرط بود. نهتا شرط ایشون میفرمد طبق مبنای معتزله و فلاسفه است. اینا معتقدن که این نهتا شرط در ابصار شرط در ابصار هست. اشاعره هیچ کدوم از این شرط قائل نیست. اشاره هیچ کدوم از این شرایط قابل نیست. دقت کنید یه مثال خودشون میزنن، مثالشون رو من عرض کنم که چند بار شاید تا حالا گفته باشم. اون مثال نشون میده که هیچ از این شرایط قابل نیست. اینا میگن که یرا اعمسین، یرا اعمسین و قتل اندلس. این مثالشون اعمسین یعنی انسان کوری که در چین زندگی میکنه. وقت یعنی پشه. اندلس یعنی اسپانیا. یرا یرا اعمسین وقت الاندلس فی لیلت الظلمه. مثلا در شب تاریک کسی که در چین زندگی میکند و کور است، پشه ای رو در اندلس میبیند. یعنی با این همه فاصله چین این بر زمین، اندلس اون بر زمین. آمریکا اون وقت چشم شده بود آخر زمین اندلس می‌بینه، اول زمین هم چین می‌بینه، اونجا مشرق اونجا مغربه. آمریکا هم که چشم نکرده بودن هیچ وقت. یعنی سر تا یعنی این بر آدم این پول وایساده باشه، اون بر آدم پشه باشه، می‌بینه پشه بسیار ریزه. تو تاریکی هم هست، این هم فاصله است، این آدم هم که سلامت آسان نداره نابیناست، ولی در این حال دیده میشه. مقابل هم نیست و شرایط دیدی هم نیست. اشاعره اعتقادش اینه که ابصار یعنی خلق کردن خدا رؤیت رو در انسان. و خدا قدرت داره برای آدم کور رؤیت خلق کنه، قدرت داره برای اون پشه دور رو مرئی قرار بده. اینطور نیست که این ابصار مربوط به توانایی من باشه که میگی اگه باید حاسد سالم باشه باید فاصله کم باشه. ابصار مربوط به توانایی ما نیست، ابصار خدا خلق میکنه، در کور هم ممکنه خلق کنه. پس هیچ کدوم از این شرایط رو اشاره قبول نداره، چون ابصار رو به معنای این میگیرن که خدا رؤیت رو داره خلق میکنه، نه من دارم فعالیتی میکنم و رؤیتی رو بر خودم به وجود میارم. دیگران میگن نه، این رؤیت فعالیت خودته، لذا شرایط. او میگه نه، کار خداست، کار خودم شرط نمیخواد، اینقدر قدرت داری که بدون شرط هم کارش انجام بده. هازل اشتراط، این نقطه شرطی که گفتیم، این نمقابه مذهب الفلاسفه المعتزله دون الاشاره فانهم یجوزون ابصار رو بدون این شرایط. فان قلت میخواد بیان کنه که ما احتیاج به وساطت شفاف نداریم. البته خیلی طولانی نیست، ولی جوابش طولانیه. بذاریمش برای جلسه بعد، فکر میکنم بهتر باشه.